اینجا رادیو آزادی است، به یک برنامه دیگر خوش آمدید. بخش ازم این ساعت به دو برنامه هفتگی زن و زندگی و برنامه ساعت درسی اختصاص یافته، اما گزارش های هم برایتان داریم. نخست چند خبر مهم. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، میگوید که به زودی به ارزیابی قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر طالبان میپردازد. طالبان به تازگی سفر او به افغانستان را ممنوع کردند. بنت دیروز با نشر اعلامیه یونما در پیوند به این قانون گفته که به زودی با دیگر گزارشگران ویژه ملل متحد به ارزیابی خود درباره این قانون و پیامدهای آن برای حقوق بشری همه افغان‌ها ادامه می‌دهند. حکومت طالبان به تازگی قانون امر به معروف و نهی از منکر را توشیح و در جریده رسمی نشر کرده است. اتحادیه اروپا 13 میلیون یورو در بخش درمان سوء تغذیه و آموزش به افغانستان کمک کرده است. بخش افغانستان صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونیسف دیروز در صفحه اکس تویتر سابق نوشته است که این 13 میلیون یورو برای حمایت از روند درمان سوء تغذیه و آموزش بیش از 78 هزار کودک هزینه خواهد شد. این در حال است که پیش از این برنامه جهانی WFP گزارش داده بود که 3 میلیون کودک در افغانستان دچار سوء تغذیه اند. این برنامه جهانی حدود 2 ماه پیش همچنان گفته بود که این سازمان از میان هر 3 کودک مبتلا به سوء تغذیه در این کشور میتواند تنها از 1 کودک حمایت کند. بشار اسد رئیس جمهور سوریه میگوید که تلاش ها برای عادی سازی روابط این کشور با ترکیه نتیجه نداده است. اسد که دیروز در پارلمان سوریه سخنرانی میکرد گفت که برای بهبود روابط این دو کشور مذاکره کنندگان به سطح روسیه، ایران و عراق تلاش کردند، اما کدام نتیجه قابل ملاحظه به دست نیامد. او افزود که خواهان خروج نیروهای ترکیه از سوریه است، اما این موضوع در مذاکرات برقراری رابط به عنوان یک شرط مطرح نبوده است. ترکیه در سال 2011 میلادی رابط خود با این کشور را به دلیل سرکوب گسترده تظاهرات از سوی رژیم بشار اسد قطع کرد و از گروه های مسلح که می خواهند دولت اسد را سرنگون کنند حمایت نمود. مقام های اوکراینی گفتند که جسد یک شهروند بریتانیایی را از یک ساختمان ویران شده در دونسک بیرون کشیدند. به گفته آنان این شهروند بریتانیایی که گفته می شود خبرنگار است در حمله راکتی روسیه کشته شده است. دست کم 6 تن دیگر از جمله چند خبرنگار در دونسک و خارکیف زخمی شدند. و پاول دوروف مسئول شبکه تلگرام از 2 روز به این سو در پاریس زندانی است. پلیس فرانسه او را به اتهام استفاده از تلگرام از سوی مجرمان و اقدام نکردن او در برابر این افراد بازداشت کرده است. خبرگزاری فرانسه با نقل از یک منبع آگاه نوشته که پاول دوروف 39 ساله از باکو پایتخت آذربایجان به پاریس آمده بود و میخواست یک روز را در این شهر سپری کند که از سوی پلیس فرانسه بازداشت شد. در حالی که دوروف در فرانسه به چندین تخلف در پیوند با تلگرام متهم شده، سفارت روسیه در پاریس خواستار دسترسی قنسولی این کشور به این میلیاردر روسی و خواستار تضمین حقوق او شده است. پاول دوروف تابعیت روسیه و فرانسه را دارد. برخی افراد برای رهایی او یک کمپاین را آغاز کردند که ایلان ماسک مالک شبکه اکس یا تویتر سابق هم با آن پیوسته است. اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی را روی موج متوسط و امواج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. من مقیم نائب با همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان این برنامه هستم. دفتر ملل متحد در ژنوا به دلیل کمبود بودجه برخی فعالیت از بخش‌هایش را متوقف کرده و یا هزینه‌هایشان را کاهش داده است. مسئولان این دفتر می گویند که 51 کشور به شمول افغانستان حق العضویتشان را پرداخت نکردند. افغانستان پیش از این هم به دلیل عدم پرداخت حق العضویتش از رایگیری در مجمع عمومی سازمان ملل متحد معروم شده بود. حمید حکیمی با استناد به گزارش اسوشیتد پرس به جزئیات این موضوع پرداخته است.
دفتر ملل متحد در ژنو برنامه های بشر دوستانه حقوق بشر تجارت و توسعه این سازمان را پیش می برد. این دفتر هرچند که ماموریت ریچارد بنت گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان را تمدید کرده، اما مشخص نیست که ماموریت و چقدر از این محدودیت های اقتصادی متاثر خواهد شد. پس از حاکمیت دوباره طالبان، ریچارد بنت در سال جاری و سال گذشته محدودیت های گسترده را که از سوی طالبان بر حقوق بشر به ویژه حقوق زنان اعمال شده بود، از طریق شورای حقوق بشر ملل متحد به جامعه جهانی رساند. طالبان اخیراً بنت را از ورود به افغانستان منع کرده و به او اجازه ورود به افغانستان را ندادند. نمایندگی دائمی افغانستان در دفتر ژنوای ملل متحد تاکنون دلایل عدم پرداخت حق عضویت سال 2023 افغانستان را روشن نساخته است. اما افغانستان نه تنها در ژنو، بلکه حق عضویت دفتر نیویورک ملل متحد را نیز پرداخت نکرده است. در ماه می سال جاری نمایندگی دائمی افغانستان در مقر ملل متحد در نیویورک حق رایدیش در مجمع عمومی این سازمان را از دست داد. دلیل اصلی آن عدم پرداخت حدود $900,000 حق عضویت چندین ساله افغانستان عنوان شده است. دفتر ملل متحد در ژنو گفته است که به دلیل کمبود بودجه هزینه های خود را در حدود $12 میلیون کم کرده. اما اگر کشورهای بدهکار حق عضویت خود را پرداخت نکنند، امور عملیاتی و کاری کارکنانشان با خطر روبرو خواهد شد. اسوشیتد پرس نوشته است دفتر ژنوای ملل متحد مرکز دیپلماسی جهان است که برای حل و بررسی بحران‌های جهانی صدها نشست و برنامه را اندازی می‌کند، اما در سال جاری هزینه‌هایش را تا حد زیاد کاهش داده است. افغانستان، سومالیا، وینزویلا و ایالات متحده آمریکا در جمع 51 کشوری هستند که حق عضویت دفتر ژنوای ملل متحد را به گونه کامل یا هیچ پرداخت نکردند. بدهی آمریکا بیشتر از دیگر کشورها است، اما این کشور متعهد شده که بدهی $1,200,000,000 خود را به گونه تدریجی پرداخت خواهد کرد. اداره رئیس جمهور بایدن گفته است می‌خواهد بدهیش را بپردازد، اما کانگریس تا هنوز بودجه را تصویب نکرده است. هچین وینمن رئیس انستیتوت مشارکت‌های استراتژیک ژنو هشدار می‌دهد که توقف و تأخیر برنامه‌های ملل متحد به دلیل محدودیت‌های اقتصادی به ضرر تمام اعضای آن تمام خواهد شد.
این بحران ملل متحد نیست، بلکه مسئولیت خود کشورهای عضو است. آنها باید توجه کنند و سیستم را به کار بیندازند، چون اگر سیستم کار نکند هر کدام زیان خواهند کرد.
بر اساس گزارش ها برخی ساختمان های دفتر ملل متحد در ژنو بسته شدند، سهولت های سرسازی در تابستان و گرمایش در زمستان کاهش یافته و در کنار آن سفرهای امور عملیاتی متوقف شدند. در حال حاضر سودان از این محدودیت های اقتصادی متاثر شده و نگرانی های هم از متاثر شدن دیگر کشورها وجود دارد.
شما شنونده ای رادیو آزادی هستید. شماری از افغان ها می گویند برخی مشکلات در سیستم صحی در افغانستان سبب شده تا برای آنچه که آنان تداوی بهتر می خوانند به کشورهای همسایه و یا کشورهای دیگر بروند. وزارت صحت عامه حکومت طالبان اما اماره مدعی است که وضعیت و ارائه خدمات صحی در افغانستان در حال حاضر بهبود یافته است. بیشتر در این گزارش میشنوید.
برخی از افغان ها مدعیند که به خاطر موجودیت برخی مشکلات در سیستم صحی افغانستان ترجیح می دهند برای تداوی بهتر به کشورهای دیگر بروند. احسان الله باشنده ولایت بلخ بر رادیو آزادی گفت که پس از تداوی دوامدار نتیجه مثبت به دست نیاورده و در حال حاضر برای تداوی به پاکستان رفته است.
در روز میشه که پاکستان آمدیم جهت تداوی معده خود، چون که در افغانستان تداوی اساسی وجود نداشت. خیلی دوا گرفتم فایده نکرد. بنان به خاطر تداوی اساسی آمدم اینجا دوا بگیرم و تکلیفم مشکل من شما بخیر سلامت باشه.
محمد موسا باشنده شهر کابل که مادرش را که به بیماری های مختلف از جمله فشار بلند خون و شکر مبتلا است برای تداوی به پاکستان برده است، در مورد مشکلات در سیستم صحی افغانستان به رادیو آزادی میگوید.
این مردم از طبابت تجارت ساختند. شرکت ها همه دواهای بیکیفیت را وارد می کند که به جای سود ضرر هم دارد. آنها بیماران را به وضعیت می رسانند که مجبور می شویم آنها را برای تداوی به کشورهای دیگر ببریم.
از سوی هم نورالدین باشنده کابل می گوید که تأخیر در تشخیص بیماری اپندکس دختر 10 سالش باورمندی او را نسبت به تداوی در داخل افغانستان کاهش داده است. او به رادیو آزادی گفت چند پیش دخترش ناگهان در قسمت شکم دچار درد شد که بر علاوه شفاخانه دولتی او را به کلینیک شخصی نیز برد، اما به گفته او پس از انجام معاینات برایش گفته شد که مشکلش جدی نیست و با مصرف دوا صحت می‌یابد. اما با تأخیر 2 روزه و شدت درد نزد دخترش بالاخره مشخص شد که او نیاز به عملیات دارد و به گفته او این مسئله جان فرزند او را با خطر مواجه ساخت.
فکر میکنم دکتران کلینیک شخصی پاکستانی بودند، زیرا زمانی که معاینات را انجام دادند گفتند او اپندکس است و مدت زمان زیاد گذشته، باید بدون تأخیر عملیات شود. عملیات شد و اکنون خوب است. 2-3 شب نزد دکتران مختلف رفتیم اما کسی تشخیص نمیتوانست. شما خودتان فکر کنید که سیستم صحی افغانستان چگونه است.
تشخیص نپیدلسیزدی که مشکل چیه.
برخی اوقات در شبکه‌های اجتماعی نیز موارد این چنینی منتشر می شود که رادیو آزادی صحت آن را تایید کردن نمی تواند. اما پیش از این برخی از مریضداران شکایت های مشابه را همراه با اسناد با رادیو آزادی شریک ساختند. گفتنی است بیشتر افغان ها در نظام جمهوری مخلوع نیز به خاطر مشکلات موجود و به خصوص برای تشخیص و تداوی بیماری سرطان برای تداوی به هند، ترکیه و پاکستان می رفتند. اما پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان و دشوار شدن روند اخذ ویزه هند و ترکیه، اکنون بیشتر به پاکستان برای تداوی می روند. اما هنگام سفر به این کشور نیز هر از گاهی با مشکلات روبرو می شوند. با این حال یک دکتر موظف در یک کلینیک خصوصی در پکتیا که به دلیل حساسیت موضوع نمیخواهد نام و صدایش در گزارش منتشر شود، مدعی است که در حال حاضر امکان رفع نیازهای صحی با حکومت طالبان در این مرکز وجود ندارد و کمک کنندگان بین المللی نیز مانند گذشته کمک نمی کنند. بنابراین وضعیت خوب نیست. تلاش کردیم تا دیدگاه وزارت صحت عامه حکومت طالبان را در پیوند با انتقادات و ادعاهای مردم از سیستم صحی افغانستان بپرسیم، اما شرافت زمان سخنگوی این وزارت به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. اما پیش از این وزارت یاد شده بر بهبود وضعیت صحی مدعی شده بود. این در حال است که پیش از این سازمان جهانی صحت یا WHO نیز ابراز نگرانی کرده بود که سیستم صحی افغانستان با کمبود بودجه روبرو است. این سازمان در ماه جولای سال گذشته میلادی با نشر گزارشی گفته بود که پس از حاکمیت دوباره طالبان خدمات صحی و درمانی در افغانستان ضعیف شده است.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد به ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که من کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو آزادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
گزارش های خبری تا اینجا بود. در ادامه 2 برنامه هفتگی آماده پخش است. نخست برنامه زن و زندگی و بدون بالان برنامه ساعت درسی کیمیا برای صنوف 7، 8 و 9 پخش میگردد. امیدواریم تا پایان برنامه ما را همراهی کنید.
زن و زندگی
خفه کم کت میگو میکشو متک از چیری تنش نزد
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیتید؟
جایزه خدمت گرفتیم وومن اچیف مینوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های عزیز سلام های ما را بپذیرید.
در روز سه پدر اولادای ما را شاندند گویاست که نمی بچه خور دری ور طبیعی یاست که ما تیمای خود میگیریم برو برای از خانه ما. باز ما قبول نکردم. نه خرج می نه هیچ چیز. بشه او بر روزا که تفلای ما گوش نبودم.
صدای زن بیوه را شنیدید که خانواده خسرانش به خاطر اینکه او ازدواج با ایور خردسالش را رد کرده خرچ و مصارفش را نمی پردازند. تحمیل ازدواج اجباری زن بیوه با یکی از مردان خانواده شوهر از نظر شرعی چی حکمی دارد؟
برخوردهای جاهلانه با زنان بیوه را الله متعال به شدت منع و محکوم ساخته.
امروز این موضوع را به بررسی می گیریم. با ما باشید. شنونده های ارجمند، گفته می شود زنان بیوه در افغانستان از بیشتر حقوق شرعی، بشری و مدنیشان چون حق تعیین سرنوشت، ازدواج، گشت و گذار آزادانه، تحصیل، کار، دسترسی به صحت و حتی حق دیدار اقارب از سوی خانواده شوهر محرومند. به همین ترتیب یکی از فرهنگ هایی که در بیشتر مناطق این کشور حاکم بوده این است که زنی که بیوه می شود خانواده شوهر به دلیل اینکه چون زن بیوه ناموس آنهاست لازم می دانند تا وی را جبران به یکی از ایورانش نکاح کنند که در اغلب اوقات رضایت زن بیوه و سن سال هر دو جانب اصلا مد نظر گرفته نمی شود که به گفته فعالان حقوق زن این عمل خود نوعی خشونت علیه زنان به حساب می رود. هرچند این زنان بیوه قبل از آمدن دوباره طالبان در افغانستان می توانستند تا جای فرزندانشان را سرپرستی کنند، ولی ضعف اقتصادی و محدودیت های کاری که از سوی حکومت طالبان بر زنان وضع گردیده است زندگی زنان بیوه را که قبلا در بیرون از خانه کار می کردند بیشتر از پیش و نسبت به هر قشر دیگر متاثر ساخته است. فاطمه یک تن از زنان بیوه که شوهرش را چند سال قبل در یک حادثه ای از دست داده حالا فرزندان قد نیم قد به وی باقی مانده است.
فامیل گفتن اگر ازدواج میکنی حقی اولیت داری قطعی یک بچه بسیار خامسند که او یورم باشه، اما ما هیچ چیز نمیخوایم، با مو خاطر کمک نمیکنن دیگه. او میگه اون او بچه ایم از قد شورسی کن، او سرپرستی تو را میکنه، سرپرستی اولادت هم میکنه دیگه. دی ایساب ما هیچ چیز نی قبول دارم و نمیخوایم، ما اولادم میرسن.
با گفته این زن بیوه آنان مشکلات زیادی دارند، نه تنها با مشکلات سرپرستی فرزندان، پیدا کردن نفقه، بیخانگی و مشکلات صحی مواجهند، بلکه با بنبست‌های مدنی و حقوقی نیز دست و پنجه نرم می‌کنند. بنابر اظهارات خودشان، بعد از مرگ شوهر، این خانواده خسر است که درباره آنان تصمیم می‌گیرند. در حالی که از نظر شرعی زن بیوه حق دارد که سرنوشت و آینده خود را خودش تعیین نماید، ولی در افغانستان این چنین نیست. زرمینه زن جوان دیگری که دو سال قبل شوهرش در جنگ های افغانستان کشته شده و حالا ایور بزرگش می خواهد او را به خود و یا پسر 12 سالش نکاح کند.
ایور مفتاد سالش تا ساله بشو او آمد که ما برخود میگیم بود. مردم ما بسیار خنده کرد سرش که تو چطوری جوانه میگیری برخود. حال او آمده که ما بر بچه 12 ساله خود را نکاح میکنم. شما خودتان قضاوت کنین. من خودم یک زن 22 ساله کرد یک مرد 80 ساله تو عرسی کنم یا کرد یک بچه 12 ساله من چی خواهد کردم کرد از او؟ دمو خاندان که من عرصشان بدم یه زن امیت نداره، یه حق نداره که یک گب بزنه یک جای بره. در نمو خانه که قید میکنن میمانه نمجا درو پده دست کس نمیده که توی نمیره کار داری بگی. یه زن اختیار نداره، حق نداره که از خانه پای خود بیرون ببانه.
این زن ها میگوین در کنار از دست دادن شریک زندگیشون با صدها ظلم و ستم دیگری در خانواده شوهر درگیرند. توهین، تحقیر، اجبار در ازدواج، محروم ساختن از سرپرستی فرزندان و علت کوب در قطار خشونت هاییست که در بسیاری حالات از سوی افراد خانواده شوهر بر این زنان بیوه تحمیل می شود. سبحان الله از ولایت لغمان می گوید کسانی را در منطقهشان دیده که بیوهشان را به زور و بدون رضایت او نکاح کردند و این کار در میان خانواده هایشان خیلی رایج است.
در منطقه ما یک دختر بود، ایشویشان که مرد دو تا اشتباه داشت. برادر کلانشان از مردکه که بود ملا سرش آورد، دو نفر دیگه آورد، بیوازی که مشوره بگیره با زور ملا آورد سرشان نکاح بسته کرد. ای چه زد گفت که رضایت ما هست، یعنی اصلا از ما پرسان شوا، ای حق ما خوبه تثبیت شوا. بالاخره یک جنجال کلان جور شد. می کلان مردکه دو تا زنم داشت، اشتباه هم داشت، حتی سنیم داشت، ای زن دیگه هم گرفت. ای تو برخورد میکنه که بسته کن برابر نمیکنه. لاتو کوف و سر خدمت میکنه.
دیده می شود بسیاری از زنان بیوه که می خواهند به نام شوهر از دست رفته ایشان بمانند و از ازدواج دوباره خودداری کنند، با رفتارهای نامناسب و خشونت آمیز خانواده شوهر روبرو می گردند. زنی باشنده شهر جلال آباد می گوید در روز سوم مرگ شوهرش از او تقاضای ازدواج با ایور 7 سالش را کردند، اما وقتی او قبول نکرد خشونت خسرانش اوج گرفت.
شوهر ما شهید شده، طفلکای ما بسیار خرد بود. امی اولاد کلانم 2 ساله مانده از پدر. دیگه در خانه یک ایور خرد داشتن دو بیادر آبدن. در روز سه پدر اولادای ما را شاندن. گویاس که نمی بچه خرد ایور تبیی یا ایست که ما اتیمای خودم میگیریم برو برای از خانه ما. دینمی امی روز سه و چهارمش امی ایور کلان مرا لفت کوب کرد. میگه بنام نمی ایور 7 ساله بشید. باز ما قبول نکردم. بسیار دیگه قیتی مرا بی خراب میکردن. نه خرج منی نه هیچ چیزا مرا نمیدادن. بشه ها بر روزا که طفلای ما گوش نبودم. لات کو خوشی میکرد، زن ایوار میکرد، نانو میکرد. یکان جا روسی میشد یا یک تفلک پیدا میشد مثال مرا میگفتن اونجا تو حق نداری که بری، بد قدم هستی، بد شاگوم هستی، سر بچه ما را تو خوردی، اولادات بد قدم هستن. باز من مجبور شدم اولاد خود گرفتم برم در خانگه کراش کلاشویی میکردم، در خانه میرفتم خانه تکانی میکردم. چی میخوردم؟ این تفلک میخونه اون میتلبیس نه؟
خانم مریم یک تن از آگاهان حقوقی، یکی از عوامل ازدواج اجباری زنان بیوه و عدم پرداخت خرج و مصرف آنان از سوی خانواده خسران را پرداخت تویانه های گزاف هنگام ازدواج دختران می داند.
با تأسف که ما شما بعض رواج هایی را داریم که این رواج ها تقریبا به زمان قبل از اسلام در افغانستان ارتباط می گیرد. با تأسف که بخاطر از اینکه خانم ازدواج کنه در مقابل از او تویانه یا گله بسیار گزاف پرداخته می شه. در صورتی که خانم بیوه می شه نمی خواهیم که خانم باید از خانه بیرون برایشون در مقابل از یک پول انگفت را اینا پرداختن. ما فکر می کنم که این مال است یا متاع است و یه را خریدن و به خاطر تمام حکم روایه را سر از این خانم تحمیل می کنند. در بعض مسائل عرف جامعه حاکم است، حقوق رضایت خانم ها مد نظر گرفته نمیشه، حکم مردا و یا هم مرد سالاری تو حدود زیاد را حاکم هستن و مردا ایره بر خود ننگ میدانن، عیب میدانن که بیوی خانواده زینا خانم کسی دیگه باشه.
اما عبدالله یک تن از باشنده های شهر کابل به این باور است که ننگ و غیرت به معنای محروم ساختن زنان بیوه از حقوق حقه و شرعیشان نیست، بلکه رسیدگی به مشکلات و مهیا ساختن شرایط بهتر زندگی برای این زنان و فرزندانشان است.
اگر ما دلسوزی یا غیرت داشته باشیم چه خوب است که در قسمت تحصیل اولادش در قسمت آشا و عباتش اگر کمک بکنیم، ولی بدبختی دیگه ای که در اکثر جایها این خانم بیچاره را از میراث هم محروم میسازند. چه خوب است که پل شویم، مرهم شویم با زخم امی بیوی که در خانه هست و اونام بتونن که یک فرزند خوب به جامعه تقدیم بکنن. اینمی از ننگ و غیرت افغانی که بیوه های خود آزار نتیم، اذیت نکنیم، فقط حقشان برشون بتیم، مورد ترحم خود قرار بتیم.
خب سوال در اینجاست که زنان بیوه با چنین رفتارهای توأم با خشونت در خانواده شوهر از کدام حقوق حقیشان محروم می شوند؟ در این مورد عبدالسبحان مصبا یک تن از حقوقدانان افغان توضیحات را ارائه می کند.
اونمو حقوق اساسی را که برای یک خانم در نظر گرفته شده در هر مرحله نقض میشه، خصوصا زمانی که شوهرش وفات میشه، از حقوق اساسی مثل حق میراث و حق ازدواج و رضایت خود متاسفانه که محروم میشه. بحث شرایط خاصی مثل سن و یا شرایطی که برای عروسی از ازدواج در نظر گرفته، خصوصا برای رضایت بیوه در انتخاب شوهر باید صریح باشه و به اراده خود شخص باشه.
استفاده از حق حضانت علیه زن و وادار نمودن او به ازدواج اجباری از نظر شریعت چگونه است؟ در این مورد معلوماتی را در جریان صحبت‌های فیض محمد یک تن از عالمان دینی خواهید یافت.
اساس حقوق و آزادی زنان بیوه درباره ازدواج دلخواه و منع آزار و اذیت ایشان
آیت 234 سوره بقره تشکیل داده و برخوردهای جاهلانه با زنان بیوه را الله متعال به شدت منع و محکوم ساخته. از نگاه شرع و قانون تا مادامی که زن بیوه با نامحرم طفل عروسی نکرده باشه، اطفالش اگر دختر باشد الی 9 سالگی و اگر طفل پسر باشه تا 7 سالگی با همی بیوه می باشه.
بعضی ها به این باور هستند که در صورت ازدواج مجدد زنان بیوه، اطفال با شوهر مادرشان نامحرمند که به همین سبب حق دیدن و بودن اطفال با مادر را از او میگیرند، که بنابر گفته آقای فیض محمد، اسلام هیچگاه این اجازه را نداده که این زنان مورد ظلم و حق تلفی قرار بگیرند.
حق حضانت در صورت اسقاط از او از مادر طفل درجات بعدی وقتی سپرده میشه که مصلحت طفل در این یافته باشه. حتی بعضی اوقات مادر میتونه با وجود نکاح با نامحرم طفل هم در صورت ایجاب مصلحت طفل هزینه طفل خود باشه، که این موضوع را قاضی و محکمه مربوطه خوبتر میتونه تفکیک و تعیین نمایه.
در این بخش برنامه شماری از مردم هم نظریات عامشان را در رابطه به رفتار ناشی از محروم ساختن زن بیوه از حق ازدواج خارج از خانواده خسران و جدا ساختن او از فرزندانش شریک ساختند که با هم یک جا می شنویم.
مامان فناز یکی میک خانم شریک زندگی خود، پدر اولادای خود زیست میته، به حد کافی دردمند است. نال اطرافیش به جای ازی که در زندگی ازی مشکلات زیادتر را پیدا کنند، کوشش کنند که مو زندگی تی تو پاشان از خانم کتش همکاری کنند که سر و سامان بته، نی که مثلا سرش ظلم کنند، اولادایش از پیشش بگیرند یا خودش بکشن از خانه.
اسم مریم است. خیلی متاسف هستم که اکثریت بیوه زنان در افغانستان حق حقوق اساسیشان از دست میدن. حق حقوق اساسیشان که ازدواج دوباره بعد از تکمیل عدت است که خود خداوند جل جلوی حق برشان داده.
نام آوید است، باشنده کابل هستم. به نظر ما امی زنایی که بیوه میشن و امی کسایی که حقشان ازشان میگیره و امی حق که خدا برشان داده و قانون برشان داده، این یک ظلم است. امی مردایی که میکنن امی کاره به نظر از یا این غیرت و ننگ حساب میشه، دال که جهالت است.
در ارتباط با موضوع مصاحبه کوتاهی را که با خانم لیلا محسن، یک تن از زنان فعال در عرصه حقوق زنان انجام دادم، شما را به شنیدن آن دعوت میکنم. خب خانم محسن، بسیار زیاد تشکر از وقتتان که با ما در برنامه بودین. میشه بگوین که چرا معمولا زنان بیوه در خانواده‌های افغان، حتی در بیرون از خانواده، در اجتماع با محرومیت‌ها و رفتار خشن مواجه هستند؟
نظر به سنتی بودن جامعه و پایین بودن سطح آگاهی مردم، زنان بیوه از خانه بیرون میتونن نمی توانن به این قسم دوریان و از آنها استفاده میکنن و همچنان اطرافیانشان از آنها خواستای نامشروع میداشته باشه و اصلا با آنها احترام ارزش قائل نیستن. همچنان نظر به باورهای منفی و عدم آگاهی از مسائل حقوقی فرهنگی غلط و مرد سالاری که در جامعه هستن، آنها را نظر جنس دوم میبینن.
بله، برخی از این زنان با از دست دادن شوهر و ازدواجشان در بیرون از خانواده شوهر، خانواده خسران اطفالشان را میگیرن و اونا را تا آخر عمر از دیدار اولادشان محروم میسازند. میشه بگوین که این زنان بیوه را با کدام چالش دیگری مواجه میسازند؟
این همش باعث خشونت های فامیلی میشه که سبب خودکشی، خودتوزی و همچنان بعضی وقتا فساد های اخلاقی را به بار میاره.
برای اصلاح همچو ذهنیت های منفی و خشنه که رفتار تبعیض آمیز در مقابل زنان بیوه انجام میدن، چی را کارهای لازم است و بیشتر کیا مسئولند ای را؟
وظیفه ملایمام صاحب است که باید حقوق زن عدیدگاه اسلام بدشان تشریح و توضیح بکنه و همچنان نهادهایی که در این راستا کار میکنند و همچنان از طریق رادیوها برای مردم آگاهی داده شود. حقوق زن عدیدگاه اسلام تشریح کردیم برای مردم. جامعه جهانی و کسایی که در این راستا کار میکنند باید زمینی کاربار برای خانمای بیوه باید بسازند.
از سوی دیگر شماری از افراد با تجربه افغان هم برخی رای حل های را برای این زنان بیوه پیشنهاد کرده می گویند حالا که این زنان بیوه از سوی خانواده شوهر کمک مالی نمی شوند باید خودشان هرگاه بی سوادن یا با سواد دست به کار شوند و به بعضی کارها و عرفه ها که دسترسی دارند اقدام کنند. این که کدام کارها در این مورد مصاحبه ای را با عبداللطیف یک تن از پدران با تجربه افغان انجام دادم شما را به شنیدن آن دعوت میکنیم. آقای عبداللطیف در شروع گپهایش گفت
بعضی خانمایی که با سواد هستند اینا میتوانند که در خانه خود کورس مضامین ریاضی و انگلیسی و دری و قرآن کریم اینا را تدریس کنند و هر رشته را که خودشان دسترسی داره امور تدریس کنند. یک مقدار پول که فیس کورس که برزی میتن بسیار خوب است. این میتوان از طریق امو علمیت خود از مستواد خود استفاده کنن و خانمایی که بی سواد هستن چی در اطراف هستن چی در شهر هستن اینا کوشش کنن که یک عرفه را یاد بگیرن خیاطی را مثلا در اطراف که هست اینا میتونن که یک گاو خریداری کنن از شیرشون استفاده کنن و سال یک چوچک بتا میتونن که یک گاوشون در مرور زمان دو تا سه تا به می رقم سادشون خوب میشه. اینا میتونن کشت و زراعت بکنن باغداری کنن میتونن که خیاطی کنن دستدوزی کنن یخن بدوزن قالین بافی کنن از این طریق میتونن که یک مقدار پول به دست بیارن.
حکومت در قبال این زنان بیوه در افغانستان چی مسئولیت داره؟
امارات اسلامی افغانستان در قبال از این خانمای بیوه مسئولیت 100% دارن به خاطر که تمام حکومت در دست ازی هستن هستن کدام رقیب جنگی ندارن اینا باید پلانهای خود هرچی زودتر روی دست بگیرن و برای خانمای بیوه و به خانمایی که بیچاره و مسکین هستن یک امرار معیشت زندگیشان را جور کنن و یک عرفه و کار و گپ سخن برشون روی دست بگیره. چون امروز اگر بگیم پول نیست پول هم است هر هفته 40 میلیون دلار برای طالبان میآید که میتونه از این 40 میلیون هم 1 میلیون از این که برای خانمای بیوه روی یک برنامه و روی یک راهکار خوب برشان روی دست بگیره شما باور کنه که زندگی از اونها بهتر میشه. چون اینا هر خانم 5 تا طفل 4 تا طفل در گردنش است و اینا نمیتونه از مصارف ازیا برای تنها بینه میشه که یک بوجی گندم یک پیپ روغن بتشه باز بگه خداحافظ با سال بعدی هم میایی رمضان دیگر رمضان کسی بیای برشان کمک کنه. نه باید اینا را امو گپ بزرگ هاست که میگه که هر روز یک ماهی نته امی ماهی گرفتن یادم بته برای اینا شرایط کار برای زیا آماده بسازم و اینا کار کنن هم وطن ما اقتصاد ما خوب میشه هم اقتصاد امی خانمای بیوه خوب میشه. وقت اقتصاد از این مردم جور شده امو حکومت هم آرام میباشه. در صورتی که با توجه به اینا نشه یک فاجعه روان است. شما باور کنین کسی گرده خود مفروشه، کسی طفل خود مفروشه، کسی خودکشی میکنه، کسی ایران میره، کسی یک طرف میره، یک رقم فرار است. به خصوص شهرنشینا خو بیخی هم گش رفته همین بیوه و بیچاره که در اطراف مونده و در شهر هم که مونده بیوه و بیچاره اینا اصلا توان ازیره نداره که تا تورخم بره، توان ازیره نداره که تا ایراد بره. اگر نه خدا روسیه میام میره چرا که طالبا هیچ کدوم پلان تاب نگرفتن و از این بابت کوشش کنن که یک پلان بسیار وسیع مثل که جاده را میگن جاده را جور میکنن و رنگ میکنن و بغل سرک جور میکنن به می رقم برای خانمای بیوام یک پروژه را بگیرن مسات تشویق کنن که بیا مثل سابق وره برای مردم کمک کنن که از این مشکلات اقتصادی برای زنای بیوه بیچاره.
قسمی که همگی آگاهی دارن قبلا شماری از مؤسسات بین المللی برای زنان بیوه و یتیم در افغانستان کار میکردن و بعضی کمک هایم به این زنان بیوه میکردن اما این مؤسسات هم نیستن و اجازه کار ندارن. البته از طرف حکومت طالبان محدودیت ها در قبال کارشان ایجاد شد. از نظر شما موجودیت همچون مؤسسات کمک کننده برای مردم غریب بخصوص زنان بیوه در افغانستان چقدر مؤثر بوده و هرگاه امون مؤسسات دوباره به فعالیتشان آغاز کنه تا چه میتونه برای زنان بیوه و بی‌بزاحت و بی‌سرپرست مؤثر باشند؟
قبل از اینکه امارات اسلامی افغانستان در قدرت بیان، مؤسساتی که در کابل و در اطراف در 34 ولایت فعالیت میکرد به خانمای بیوه، شما باور کنید که از حیاتی گرفته تا نانبایی زنانه، گاو گوداری تا باغ و باغداری، تمامی کارا را برشان کمک میکرد. مساتون بود که برازیا میامد خانهش سروه میکرد، میدید که این خانم خوب است، میتونه کار کنه و منطقهش هم کم سرسبز است. برازی دو دانه گاو میخرید، او میتونست که در ظرف دو سال دو چوچه میداد، این پیسه بانک میبرامد یا پیسه مؤسسه میبرامد، این خانم صاحب دو گاو میشد. با مرور زمان همین رقم دیگه مسات یا بانک ها کورسای خیاطی را ایجاد میکردن، خانم ها را جذب میکردن و برای یک هفته یا ده روز یا یک ماه کورس برشان هم ماش میداد 5000 افغانی و داخل یک ماشین، یک متر و یک قیچی و یک بسته تار سوزن هم برشان میداد و یک سرتیفیکیت هم برشان میداد که خانم یک حیات بسیار خوب است. و بعضی از یار حتی به دیگه مسات معرفی میکردن، مثلا قراردادهای کالای اردو را میداختن یا کالای پلیس را میداختن. بعضی در امارت خانه اینجا رهنماییشان میکرد، میدیدی که یک خانم خودش خیاط است، هم در خانه خیاطی میکنه، هم مثلا از 8 تا 4 بجه میرفت 10000 افغانی جا ماش میدادش. این مسات با آمدن طالبا اینا همگیشان بسته شد رفت. اگر اینا دوباره بیا بسیار برای خانم ها خوب میشه، بخصوص به می خانم های بیوی دیگه. این مسات بسیار اشد ضرورت است که اینا باید پس دوباره فعالیت خود آغاز کنن تا مردم امی خانم های بیوی بیچاره دوباره صاحب کار شون، صاحب یک رزق روزی شون، از این مشکلات بد اقتصادی براین.
بسیار زیاد تشکر از توضیحاتتان، ممنونتون.
تشکر بسیار زیاد از شما.
آرزوی حل مشکلات زنان افغان در عرصه های مختلف زندگی، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. برنامه های زن و زندگی روی موضوعات مربوط به مشکلات و دستاوردهای زنان افغان می چرخد. هرگاه شما شنونده های عزیز هم می خواستید نظریاتتان را با ما شریک بسازید، به این شماره پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو زادی 00420-221-124-601. تا تقدیم برنامه بعد، علایار و نگهدارتان.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و روزتان بخیر. به برنامه ساعت درسی خوش آمدین. امروز در ساعت درسی مضمون کیمیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را می خوانیم. قابل یادآوری می دانم که محتوای درسی این برنامه توسط مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و شما آن را از رادیو آزادی می شنوید. خوست می پردازیم به کیمیای صنف هفتم. در درس قبلی استاد برای ما حالات سگانه ماده را بیان کرد و گفت که هر یک از این ماده ها دارای شکل، وزن، حجم و خصوصیات متفاوت می باشند. امروز در درس کیمیای صنف هفتم حفظ کتله را می خوانیم. در این بخش استاد برای ما قانونی را بیان خواهد کرد که با استفاده از آن در کیمیا می توان کتله یک شی را در هر حالت آن حفظ کرد. این قانون بر برخی فرمول های استوار است که در لابلای درس به آن پرداخته می شود. در ادامه هم معادله و تعاملات کیمیاوی شرح داده خواهد شد.
قانون تحفظ کتله را تحت بررسی و یا هم بحث قرار می دیم.
قانون تحفظ کتله و تعداد اتم ها در تعاملات کیمیاوی. این قانون توسط لوازیه بیان شده است. طبق این قانون مجموع کتله های مواد تعامل کننده همیشه مساوی می باشد با مجموع کتله های مواد حاصل شده. یعنی اگر ما و شما در تعاملی که در یک تعامل کیمیاوی 10 اتم کربن و همچنان 20 اتم هیدروژن به یک طرف تعامل کیمیاوی داشته باشیم، در نهایت محصولی که به دست می آید به اندازه 10 اتم کربن و 20 اتم هیدروژن می داشته باشد. این قانون توسط تجربه دریافت شده است و زمانی صدق می کند که تجربه در یک محیط بسته اجرا شود، به خاطر اینکه در جریان تعاملات کیمیاوی طبیعتاً حرارت ایجاد میشه یا هم بخارات به وجود میاد یا هم اتم ها از یکی از دیگر فرار میکنه یا قوی دفعشان بیشتر میشه. پس به خاطر اینکه این مواد ضایع نشه و قانون تحفظ کتله به شما اثبات برسه، باید محیط بسته باشه. برای اینکه کتله های مواد تعامل کننده مساوی با کتله های مواد حاصل شده باشد، باید تعداد اتم ها قبل از تعامل مساوی با تعداد اتم های بعد از تعامل باشه. یعنی ما گفتم که اگر 20 اتم کربن و 40 اتم هیدروژن با هم تعامل کنند، در نتیجه باید به طرف دیگری معادله هم 20 اتم کربن و 40 اتم هیدروژن باشد، به دلیل اینکه تعداد کتله هایشان باید به هر دو طرف با هم مساوی شود. اگر ما 20 گرم آب را با 20 گرم بوره با هم مخلوط کنیم، یک جا کنیم یا محلول بسازیم، در نتیجه به طرف محلولی باید برای ما به دست بیاید که وزن اتمیش و وزنش 40 گرم باشه. در تعاملات کیمیاوی روابط موجود بین اتم ها میشکنند و روابط جدید تشکیل می شوند، اما تعداد اتم های هر ماده تعامل کننده قبل از تعامل مساوی با تعداد اتم های آن بعد از تعامل می باشد. یعنی قسمی که گفتم 20 اتم هیدروژن و کربن، قسمی که مثال دادم، این هم با ما قسم است. یعنی فقط فرق در اینجا که تعداد روابط کیمیاوی میشکنه و یا با هم اضافه میشه. در نتیجه این روابط کیمیاوی یک تغییری که بین از این آمد در خواص و ساختار ماده تغییر ایجاد شده، ولی وزن اتمی و کتله اتمیشان با هم مساوی می باشه. و موضوع دیگری که تحت بحث ما قرار گرفته قابلیت انحلالیت است. میگیم قابلیت انحلالیت بستگی به درجه حرارت ماده حل شونده و ماده حل کننده دارد. به طور مثال در 20 درجه سانتیگراد در 100 میلی لیتر آب 205 گرم بوره حل می شود، اما در 38 گرم نمک تعام اما 38 گرم نمک تعام در این درجه و مقدار آب حل می شوند، ولی بوره حل نمی شود. و همچنان قسمی که شما ببینین ماده ای که کاملا حل شده است با رنگ سرخ با تیر سرخ بر شما نشان داده شده و ماده ای که کاملا حل نشده با تیر سبز بر شما نشان داده شده است. یعنی این ماده ای که مواد کاملا به خود حل کرده قابلیت انحلالیتش بیشتر از این مواد بوده. یعنی گفتیم نمک درجه حل میشه ولی بوره حل نشده. برای اینکه انحلالیت مواد از هم فرق شوند، دو عامل یعنی درجه و مقدار ماده حل کننده ثابت در نظر گرفته میشه. بنابراین انحلالیت توریزیل تعریف میکنیم که مقدار ماده که در درجه حرارت معین در 100 میلی لیتر آب حل گردد به نام قابلیت انحلالیت همان ماده یاد میشود. موضوع درسی ما و شما معادله و تعاملات کیمیاوی هست که معادله کیمیاوی بیان کننده قوانین کیمیا و یا هم تعاملات کیمیا می باشد که از سه قسمت ساخته شده است: اجزای تعامل کننده، وکتور و محصول تعامل. اگر شما متوجه شوید این یک معادله کیمیاوی هست که هر رابطه اجزای تعامل کننده و اکس اینا اجزای تعامل کننده، وکتور و محصول تعامل می باشه. به خاطر درک بیشتر معادله کیمیاوی به سمبول کیمیاوی هم نیاز است که سمبول علائم اختصاری نام عناصر را سمبول می نامند که معمولا حرف اول، اول دوم، اول سوم و یا آخر حرف اول و آخر را در نظر می گیریم. مثلا اگر در نظر بگیریم هیدروژن به H2 نشان داده، اکسیژن به O2، کلورین به Cl2 و زینک Zc. حرف در هیدروژن حرف اول، در اکسیژن حرف اول و در کلورین حرف اول و سوم و در زینک حرف اول و آخر در نظر گرفته. شاید برای شما سوال ایجاد شود که با کلورین چرا Cl2 و اکسیژن O2 و با هیدروژن O2 میتیم. به دلیل اینکه زمانی که ما و شما میگیم هیدروژن یا هم یک عنصر دیگر به حالت جوره‌ای یا مولکولی پیدا شود و اونا با سمبولشان یک دو نوشته میکنیم، یعنی هیدروژن، اکسیژن، کلورین، برومین، آیودین، این مرکبات عناصری هستند که به حالت جوره‌ای یا دو اتمی پیدا میشه در طبیعت. و همچنان بعد از سمبول فرمول کیمیاوی میگیم نام اختصاری مرکبات را فرمول کیمیاوی میگن. مثلا اگر آب در نظر بگیریم، آب را ما و شما در دری آب میگیم، در پشتو آب میگیم و در انگلیسی واتر و در زبان کیمیا دای هیدروژن مونوکساید پرش میگن. زمانی که امین نام دای هیدروژن مونوکساید را کمی خود کوچکتر بسازیم، از فرمول کیمیاوی استفاده میکنیم که H2O، یعنی دو دانه هیدروژن و یک دانه اکسیژن به شکل کوچک و به شکل خود نوشته شده هست. تعامل کیمیاوی یک جا نمودن دو یا چندین مواد که مواد جدید به خواص و کیفیت جدید حاصل کرده تعامل کیمیاوی گفته می شود. مثلا تبدیل شدن شیر به ماست یا تبدیل شدن هیدروژن و اکسیژن به آب که در نتیجه دو یا چندین مواد با تغییر خاصیت قبلی خود به یک مواد دیگر تبدیل شده. مثلا تبدیل شدن شیر به ماست گفتیم که زمانی که شیر به ماست تبدیل کنیم به شکل دائمی و کلی تبدیل شده و دوباره به حالت شیر در نمی آید. مثلا هیدروژن با اکسیژن تعامل کرده آب را می سازد و خاصیت هیدروژن و اکسیژن در مرکب به نام آب از بین می رود.
در بخش تعاملات کیمیاوی خواندیم که در کیمیا برای عناصر کیمیاوی نام‌های مشخص ترتیب شده و هر یک از آنها به اساس فرمولی که همان عنصر از آن ساخته شده نامگذاری شده است.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
شاگردان صنف هشتم را به ساعت درسی خوش آمدید میگم. برای شاگردان صنف هشتم امروز مرکبات مهم صنعتی بیان می شود. در این بخش خواهیم خواند که این مرکبات چند نوعند و اساس کدام معادله کیمیایی ساخته شده و کاربرد آن چگونه است. استاد سلسله پاسخ به این پرسش ها را با شرح کود در زمین زراعتی آغاز می کند.
قبل ما شما در مرکبات مهم صنعتی موضوع اولی که بحث میکنیم کود چیست؟ یعنی ما میخواییم که راجع به کود معلومات بدست بریم. مواد را که به حیث مواد غذایی نباتات به زمین علاوه میکنند به نام کود یاد میشود. کود ها میتواند به انواع مختلف باشد که صنعت در اینجا با دو نوع تقسیم شده که یکی تو کودهای طبیعی و دیگری کودهای مصنوعی است. در اینجا لازم است با عناصر ضروری برای رشد و نمو نباتات آشنا شویم که در کود موجود بوده و برای نباتات داده می شود. عناصر ضروری نباتات برای رشد و نمو خود به عناصر زیادی ضرورت دارند که از جمله آنها سه عنصر نیتروژن، فسفرس و پتاسیم در نشو نمای نباتات رول بسیار مهم را بازی میکنند که در زیر مطالعه میشود. نیتروژن در ترکیب کلروفیل، امین اسید ها و پروتین ها شامل بوده و در رشد و انکشاف ساقه و برگ نباتات رول دارد و همچنان پوتاشیم برای رشد و نمای نباتات افزایش نشایسته، قند و ازدیاد الیاف، پنبه و کتان ضروری است و از بروز امراض نباتی جلوگیری میکند. یعنی پوتاشیم یک عنصری است که از مرض نباتات جلوگیری میکند و همچنین اثرات منفی مقدار اضافی نیتروژن را کاهش میدهد. اگر در بدنه نباتات سویه نیتروژن بالا شود، باعث ایجاد مریضی ها میشود. اگر پوتاشیم باشد، همین مقدار اضافی نیتروژن را کاهش میدهد. و همچنان فاسفورس، در تحریک نشو نمو و تسریع عملیه تشکیل میوه و دانه نباتات کمک میکنند. کودها به دو نوع هست، یکی کودهای عضوی هست و دیگری کودهای غیر عضوی، ارگانیک فرتیلایزر و این ارگانیک. کودهای عضوی، این کودها مشتمل به مواد فاضله حیوانی، تفاله های صنایع، مواد غذایی، زغال نارس، برگ و ساقه نباتات دفن شده در زیر خاک می باشد. همچنین کود یوریا که در صنعت تولید می شود از کودهای مهم عضوی است. کودهای غیر عضوی یعنی منرالی. بعضی انواع این کودها به صورت طبیعی در طبیعت موجودند، مانند فاسفیت های کلسیم، گچ، شوره چیلی و غیره. مقدار زیاد کودهای غیر عضوی مانند امونیا، کلسیم هایدروژن فاسفیت و غیره در سراسر جهان در فابریکات با کیفیت بسیار عالی و بلند تولید می شوند. کودها گفتیم انواع بسیار مهم داره. کودهای غیر عضوی، کودهای فاسفورس دار، کودهای پوتاشیم دار، کودهای نیتروژن دار، کودهای امونیای بدون آب، کودهای امونیا و همچنان مرکبات کلورین دار. این کودهای که انواع کودهای کیمیایی غیر عضوی می باشه که از بدنه موجودات زنده به دست نمی آید، مانند فاضله حیوانات و یا هم نباتات، ساقه، برگ نباتات که زیر خاک مانده باشد. اینا بلکه در فامریکا ها توسط انسان ها ساخته میشه.
در بخش شرح کود در کیمیا استاد برای ما گفت که کود دو نوع است، کود عضوی و کود غیر عضوی. کود غیر عضوی نیز چند نوع است که از این میان اکثریت آن در کشت و زراعت به کار می رود.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته صنف هفتم تا دوازدهم مضمون های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می شود.
شکر که از رادیو آزادی ساعت درسی را دنبال می کنین. در صنف نهم امروز استاد برای ما مرکبات اروماتیک را شرح می دهد. در خصوص این مرکبات می خوانیم که دارای طعم شیرین است. این که مرکبات اروماتیک چگونه با هم تعامل می کنند، در نتیجه این تعاملات چه به دست می آید و این که با تجزیه شدن این مرکبات چه حالتی رخ می دهد، این همه پرسش ها در درس استاد پاسخ داده می شود.
موضوع درسی ما در کیمیای عضوی مرکبات اروماتیک می باشد که هایدروکاربون های اروماتیک، کلمه اروماتیک از کلمه یونانی اروما گرفته شده است که به معنای عطری و یا خوشبو می باشد. و قبل از اینکه ما شما راجع به موضوعات اروماتیک بیشتر بپردازیم، می خواهیم بفهمیم که اروماتیک مربوط به کدام مرکبات می باشد. اروماتیک گفتیم که به حلقوی مرکبات حلقوی می باشد که بعد دست تقسیم شده، یکی کاربوسیکلیک است و یا هتروسیکلیک است. کاربوسیکلیک باز به مرکبات اروماتیک و الیسایکلیک تقسیم بندی شده که اروماتیک بنزین، نفتالین و انتراسین که در کیمیای صنفی، در کیمیای عضوی از بنزین، نفتالین و انتراسین یادآوری شده است. زمانی که مرکبات مختلف اروماتیک تجزیه شدند، بنزین و یا مشتقات بنزین حاصل شده، به اثبات رسید که تمام مرکبات اروماتیک در ترکیب خود دارای ساختمان حلقوی شش کاربن مانند بنزین هستند که شکل ساختمانی بنزین هست. این هم شکل ساختمان بنزین و از این شکل هم استفاده میتونیم و از این شکل به سادگی هم استفاده میشه در معادلات کیمیایی. هرگاه از حلقه بنزین یک هیدروژن کشیده شود، بقیه آن به نام فینال یاد میشه. فرمول مولکولی فینال C6H5 رابطه آزاد و فرمول ساختمانیش قسمی که شما ببینید به این شکل میباشه. این هم یکی از طریقه نامگذاری الکین ها است، مرکبات اروماتیک است که گروپ میتایل در فینال نصب شده. پس گفته میتونیم میتایل بنزین یا تولوین و این هم هیدروکسی بنزین. همچنان سایر مشتقات مهم بنزین قرار ذیل هستند، مثلا بنزویک اسید گروپ تیز وظیفوی تیزاب ها بالا نصب شده و همچنان اینجا بنزالدهاید گروپ الدهاید وینایل بنزین. اگر از تولوین یک اتم هیدروژن کم شود، بقیه به نام بنزایل یاد می شود. فرمول ساختمانی بنزایل قرار زایل است. از تولوین یک هیدروژن کم شده، پس برای گفته می دونیم بنزایل. نامگذاری بنزین ها و دو معاویزه، بنزین ها با دو معاویزه. برای نامگذاری این نوع مشتقات بنزین دو طریقه وجود دارد. طریقه اول، در این طریقه از شماره گذاری کربن ها کربن های بنزین استفاده می شود. اگر معاویزه ها یکسان باشد، شماره گذاری را می توان از هر یکی از معاویزه ها که خواسته باشیم شروع کنیم و از کوتاه‌ترین راه به طرف معاویزه دوم ادامه داده می شود. مانند مثال های مثلا کلورین، اگر از طرف کلورین نمبرگذاری را از کلورین شروع کردیم، باید به این شکل پایین بیاییم، نه اینکه از کلورین به این شکل، چرا که فاصله بین دو کلورین اضافه میشه. اگر معاویزه ها متفاوت باشد، شماره گذاری از معاویزه شروع می شود که نظر به ترتیب حروف الف با مقدم تر باشد، مانند مثال های زیل. پس کلورین و نایتروژن، کلمه کلورین نسبت به نایتروژن در سیستم الف با پیشتر می باشد. پس اول کلورین بعد نایتروژن. طریقه دوم، در این طریقه معاویزه های پهلوی همدیگر به نام ارتو، یکی در میان از همدیگر دورتر به نام میتا و با هم روبرو باشد به نام پارا یاد می شوند. در صورتی که با طریقه اول مقایسه شود، گفته می توانیم موقعیت های 1 و 2 به نام ارتو، 1 و 3 به نام میتا و 1 و 4 به نام پارا یاد می شوند.
هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس‌های صنف‌های هفتم، هشتم و نهم ارائه می‌شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یکشنبه، دوشنبه و سه‌شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح تا ساعت 10 نشر می‌شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف‌های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. بر روز یکشنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف‌های هفتم، هشتم و نهم را می‌شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف‌های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می رسد.
شاگردان عزیز، امید است درس امروز با شما در فراگیری درس های مکتب کمک کرده باشد. به همین امیدواری برنامه امروز ساعت درسی در همین جا به پایان می رسد. خداوند یکتا نگهدارتان.
ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده تان در یادگیری درس های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و با ما صدا بفرستین. 0042-02-21-12-46-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 0042 02 21 12 46 01.